بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب حج، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائه، اللهم صل على محمد، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. ويجتمعان أي الشاة والدرهم على المحرم في الحرم، الأول لكونه محرما والثاني لكونه في الحرم، والاصل عدم التداخل خصوصا مع اختلاف حقیقت الواجب. فرمودند که کبوترهای حرم را به هر نوعی از انواع باشد که اسمش کبوتر باشد کسی صید کند، یک گوسفند باید کفاره بده، در صورتی که این شخص صید کننده محرم باشد اما در حل باشه، خودش محرم هست اما در حل است، یعنی اون حد حرمی که معین شده از خودش اون طرف است و این کبوتر این طرفه یا مال حرم است، این یک گوسفند باید که کفارش است. و اگر نه محرم نیست، محل است و خود اون کبوتر در حرم است. اشخاصی که از احرام بیرون آمدن در حرم، در مکه معظمه یا مسجد الحرام یا بیرون مسجد الحرام، مکه همش حرمه، بلکه بیرون مکه معظمه هم تا حدودی که هنوزم ساختموناش اونجا نرسیده همه حرمه، وقت این خودش محله اما در حرم، یعنی بیرون مکه تو کو فلان، یک کفتری را میگیرد ماله، این باید یک درهم کفاره بدهد، یعنی نیم مثقال نقره. و اگر چنانچه مراد از درهم درهم مسکوک باشد، نیم مثقال درهم مسکوک قیمتش ارزشش بیش از نقره های متعارفیه، در صورتی که این کفترها مال خود حرم باشد، مالک معینی نداشته باشد. الا من الممکن که اشخاصی که در مکه معظمه یا در حدود حرم زندگی میکنن، خودشون رفتن از بیابون در بیرون حرم کفترهایی را صید کردن، یعنی آوردن نگه داشتن، خودش زاد ولد میکنه، مالک داره، خب اون جایزه دیگه. اونایی که کفترداری میکنن، حالا کم شده است، زیاد بود کفتردارها، زیاد بود، خودشون مالک بود. این حالا کسی که محل است و در حرم ایستاده، یکی از اون کفترهایی که مال صاحبش است اینا میکشدش. میفهمان این دو چیز باید بدهد، یکی یعنی دو سه قوله، اونی که شهید ثانی اختیار فرمودن این است که قیمتش را، قیمت واقعیش را باید به صاحبش بدهد، به مقتضای عموم من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، و برای خاطر این که در حرم این کار کرده درهم باید بدهد، جمع باید بشد بین الدرهم و قیمت الحمامه، در صورتی که اون حمامه مالک معینی ده. و اما اگر مالکی ندارد، فقط مستند به حرم است، میگن کبوترهای حرم، این کفارش نیست که یک درهم بدهد، یک قیمتش. بعضی ها گفتن اکثر الامرین از قیمت و درهم، یا بعضی ها گفتن خصوص قیمت، این میفهمال مالون است که مالک داشته باشد، و اما مالک معینی نداشته باشد، همون درهم تعبدن برای خاطر حرم بودنش و قیمتش برای خاطر اینکه مالک داره. حالا این دو چیزی که مصنف فرمودن، یکی شات یکی درهم، شات در صورتی که محرم باشد انسان در حل حمامه را بکشد، و درهم در صورتی که محل باشد در حرم بکشد. حالا اگر هم محرم است هم در حرم، این هر دو را باید بدهد، شات بدهد لکونهی ارز کنم که محرما، و درهم بدهد لکونهی فی الحرم، اینجوری شاتش برای محرمیتش است ولو در غیر حرم، درهمش برای حرم بودن است ولو غیر محرم، حالا هم محرم است و هم حرم است، جمع بین هما میفهمون باید بشود. اینها در صورتی که خود اون حمامه را یا حمامه را حمام دارن در منتقب لوگان مشته به فتح، این خودش را بکشد و اما جوجه های اونها را بکشد، این عرض کنم که تفصیل دیگه دارد. جوجه مثلا تخم اون حمامه را یا جوجه ای که گذاشتن اون بزرگ نشده میفهمان حملون، باید یه بره همینطور که اون بزرگش را بکشد گوسفنده، کوچک گوشد کوچک گوسفند که میشد حمل، حمل بره را میگن نه بزغاله، اون بزغاله را میگن سخله به اصطلاح، یعنی بزغاله بچه بزینه است بس. و اما حمل مال زعن است که و من المعز اثنین و من الزعن اثنین در قرآن مجید و سوره انعام دارد، زن میشینه را میگن که دنبه دارد و مغز بدون و حمل باید بدهد، یعنی بره. و اگر چانچه این در صورت است که محرم باشد در حل، و اگر محل باشد و در حرم، میفهمان اون درهمی که برای اصلش میداد برای این نصف درهمه، محل باشد و در حرم برای خاطر حرم بودنش نصف درهمه، و اگر جمع شد بین هر دو بازم جمع بین کفارته میشد. این نسبت به چیز میفهمان که وفی و یجتمعان، یعنی گوسفند و درهم هر دو جمع میشن بر محرم فل حرم، که اگر محرم فل حل بود شات بود، محل در حرم بود درهم بود، حالا محرم فل حرم یه حمامه را کشته، میفهمان جمع میشن. الاول لکونهی محرما، شاتش برای این است که محرمه، و ثانی که درهم باشد لکونهی فل حرم. ول اصل و عدم التداخل، اصل این است که تداخل نشود. تداخل را به اصطلاحاً لابد آقایون یک کمکی در اصول خونده باشند یا انشالله میخوند، دو جور است، یکی تداخل در اسباب میگن، یکی تداخل در مسببات. تداخل در اسباب این است که چند سبب مسببش یکی باشد، اصلا در مقام ثبوت و در تأثیر واقعی مسببش یکی باشد. مثلا میت را گوست کرده، گوست مست میت، بعدم جنوب شده گست جنابت، اون وقت بگیم که این اولی که آمد گست که برگردن آدم آمد، اون دومی هم همونه دیگه، یه چیز دیگه برزه میادن نمیارد. این هم میگن تداخل در اسباب، یعنی دو تا سبب یک مسبب داشته باشد. این را اکثر محققین از اصولیین میگن درست نیست، بلکه این را از معقول گرفتن که اصل در اسباب تعدد، اصل در تعدد اسباب تعدد مسبباته، ولو صورتاً یکیه. مثلا اگر آتش ایجاد حرارت میکند، شمس هم تابش و خورشید هم ایجاد حرارت میکند، حرارت لفظاً یکیه، لکن اون معنا فرق دارد. حرارت مسببه از نار با حرارت مسببه از خورشید با هم فرق دارد، ولی زه حکمش هم فرق دارد. با ماء مشمس، یعنی آبی که انسان آفتاب گذاشته داغ شده، وضوع و غسل که راحت دارد، اما آبی که آتش داغش کرده که راحت نده، پس مطلق داغی اسباب که راحت نمیشه. حالا اینا میگن تداخل در اسباب، بگیم این سبب اولی که تأثیر کرد، سبب دوم هم همونه تأثیر میکنه، نه یه چیز دیگه. این اصل نیست که نباش، مسببات نیست که در مقام امتثال، یعنی اگر اون گست مست میت بر ذمه آورده، این یکی هم گست جنابت بر ذمه آورده، روز جمعه هم از گست جمعه سببیت دارد، در مقام عمل یه گست آدم بکند، یه گست انجام بده، نیت هر سه را بکند، مثلا میشد یا نمیشد. اگر دلیل داشته باشیم میگن میشد، چونچه دلیل داریم و در گست بالخصوص روایت هست. و اما اگر دلیل نباشد، اصل است که نه اسباب متداخل بشد و نه مسببات، هر سببی مقتضی یک مسبب مستقل نیست. از جمله اون وقت اینجاست که در مسئله محرم بودن و در حرم بودن هر کدوم سببیت جداگانه دارد، و اصلا این است که تداخل در اسباب نباشد، یعنی دو تایی سبب یک مسبب نشد، و در مقام امتثال هم برای دو تا یک کفاره ندیم به قصد هر دو، این رو جدا باید داد، رو باید جدا داد. مثلا در ماه مبارک رمضان کسی معتکف شد، خب اعتکاف شرطش روزه است دیگه، لا اعتکاف الا بصیام. حالا اگر در روز ماه رمضان با فرض این که معتکف است، روز سوم که روز سومش روزش واجب میشد غیر از ماه رمضان بودن، اگر کسی افطار کرد و اعتکاف را با میگن دو کفاره دارد، یکی لعجل کونهی فی شهر رمضان، یکی لعجل کونهی معتکفن فی المسجد، مثلا اینطوری هر کدوم یه سبب مستقلی دارد. کفارش هم متعدد است در خارج، نه یک کفاره بدد به قصد هر دو. اون وقت در اینجا هم یکی از مصادیق این مسئله کلیه است که اسبابش متعدد است، مسببات متعدده را اقتضا دارد و مسبب متعدد اگر دلیل داشته باشیم واحد کافیه، شانس در اقصال داریم این مانعی ندارد، و اما اگر دلیل نداشته باشیم باید متعدد آورد. این است که میفهمان و الاصل و عدم التداخل، خصوصا ما اختلاف حقیقت الواجب، مخصوصا اونجایی که حقیقت واجب ماهیتشون مختلف باشد، که چون بعضی ها گفتن اقصال ماهیت واحده است، یعنی گست مسلمیت و گست جرابت و گست حیض و اینا همه یک گست، یک ماهیت شد. بعضی ها میگن نه، چون سبب مختلفه مسببش هم مختلفه، ولی مدعش نمی کنیم که اختلافش از کجاست، همه همون سر بشور و طرف راست بشور و طرف چپ بشوره، اما ماهیتش مختلفه. اون جاهایی که ماهیت مختلف باشد بیشتر باید گفت که تعدد لازم داره. و فی فرخها حملون به تحریک، و در جوجه این حمامه حمل است، یعنی بره است، حملون به تحریک بود. من اولاد زن، از اولاد میش، ما سنهو اربعت و اشهرن فساعدن، چیزی که سن او چهار ماه پس بالاتر باشد، از چهار ماه کمتر نباشد. حالا این چهار ماه مراد کمال چهار ماه، یعنی چهار ماهش تا اون شده پا به پنج، یا دخول در چهار ماه. غالبا تهدیداتی که به وسیله شهور و سنوات تعیین میشد انتهاش مراده، نه ابتداش. مثلا فرض آمد که می نویسند در سن 9 سالگی بالغ می شد، اون وقت شراح معنا می کنه یعنی 9 سالش تموم بشه، پا به دبر. دختره، پسره در 15 سالگی مثلا بالغ می شد، یعنی 15ش تموم بشه پا به 16 بده. در خیلی جاها اینجوریه، بعض جاها هم نه، همون ابتداش مراده. حالا اینجا دو احتمال دارد، که سن 4 ماه باشد، یعنی پا به 4 گذاشته باشد یا 4ش تموم شده باشد. فساعدن و نصف درهم علیه ای علی المحرم فی الحرم، و اگر چانچه محرم بود و در حرم بود و جوجه کفتری را کشت، باید نصف درهم بده، و نصف درهم علیه محرم بود و در حرم، و یتوزعان و توزیع می شوند اینها بر عهدهما، یعنی و فی فرخها حملون و نصف درهم، دو تایش مال اون کسی است که محرم در حرم، هر یک جدا جدا توضیح می شد، اگه محرم است و در حرم نیست، اگه در حرم است و محرم نیست، و هر کدوم دیگه مرجعش رو پیدا میکنه. اگه محرم است و در حرم نیست حمل میداد دیگه درهم نیست، اگر هل در محل است و در حرم نصف درهم میداد دیگه اون یکیش لازم نیست. و یه توزعانه، یعنی توضیح و تقسیم میشن بر یک از این دو. فیجب الاول که حمل باشد علی المحرم فی الحل، و ثانی که نصف درهم باشد علی المحل فی الحرم. به چه قرینه اینجوری معنا میکنه این عبارت را؟ میفهمون به قرینه ما تقدم، به قرینه اینه که خود مصنف رو تفهمون یشتم آن علی المحرم فی الحرم، بعدش گفته و یه توزعانه، معناش اینه به قرینه ما تقدم ترتیبن و واجبن، از حیث ترتیبش یعنی لفنش مرتبه، و از حیث واجبش که درهم مالکیه و حمل مالکیه. خب و فی بیزه ها درهمون و ربع اون، اگر چانچه کسی محرم در حرم است، در حرم، حالا لازم نیست مسجد به حرم و شهر مکه باشه بگیم اونجا بیز گیر نمیاد، نه، حرم عرض کنیم تا تو کوه ها را میگیرد خیلی وقتا، اون وقت این اونجا در میان کوه هستان یه تخم کبوتری را پیدا کرد و شکست، میفهمان یه درهمون ربعی باید بدد اگر هم محرم است و هم حرم است. درهمونش برای محرمیتش، ربع درهمش برای حرم بودنش. درهمون و ربع اون علی المحرم فی الحرم، یعنی هم محرم هم در حرم. و یتوزعان علی عهدهما، یعنی اگر محرم باشد و در حل باشد این درهمونه، و اگر محل باشد و در حرم باشد ربع درهمینه. و فی بعض نسخ اهداهما دارد، و یتوزعان علی عهدهما مذکره، احداهما مؤنثه، در هر دو مورد، یعنی هم در اولی که گفت که و یتوزعان علی احدهما، هم در دومی که گفتن و یتوزعان علی احدهما، هر دوش احداهما دارد. ای فی الفاعلین اگر احدهما باشد، اول حالتین اگر احداهما باشد، فیجب درهمون علی المحرم فی الحل و ربع علی المحل فی الحرم. این توضیح آخریه. ولم یفرق مصنف فلبیز در تخم کبتر بین کونهی قبل تحرک الفخ و بعده، که حالا جوجش حرکت کرده یا حرکت نکرده، و ظاهر نمرادهو الاول، یعنی تحرک الفخ شده باشد. اما ثانی که فقط همون تخم خال خالی شکسته نه، فحکمهو حکم الفخ، حکمش حکم، یعنی قبل این که میگه در همون اسمه مالا قبل تحرکه، بعد از تحرکش حکم خود جوجه را داره. بله، ان مراده او الاول یعنی قبل تحرک الفخ، اما ثانی که بعد تحرک الفخ باشد، فحکم او حکم الفخ کما صرح به فی الدروس مصنف. و این کان الهاقه به مع الاطلاق لا یخلو من بود، گرچه ملحق کردن این بیز را به اون فخ در صورتی که مطلق بگند و مقید به این تحرک الفخ نکنند، این مشکله که بیز مطلق را بگیم مراد اون بیزی است که زیر شکم اون کفتر گذاشته است و مدتی اون کفتر سینه‌ش هم می‌مالد به او، بقصد این که این مثلا جوجه‌اش بیاد بیرون، حالا جوجه حرکت کرده، او را بگیم کلمه بیز شامل اونم میشه. این بعیده، لکن در کتاب دروس خودش تصریح کرده است که تفصیلش اینجوریه. و این کان الهاق بیز را به اون فرق در صورتی که اطلاق بذارن لا یخلو عن بعد، و کذلک لم یفرق مصنف بین الحمام المملوک و غیره، کفتر از اول که گفت فی الحمامه و هی المطوقه شاتون، نگفت حمامه مملوکه یا حمامه حرم، فرقی نگذاشت از مصنف بین حمامه که مملوک غیر باشد یا غیر مملوک، ولا بین الحرمی و غیره، حمام حرم باشد، همین نظر در حرم باشد، در حرم بودن اهم از این که یک حمامه غیر آمده در حرم، این برای خاطر در حرم اونو میکشدش، مصنف فرق نذاشت، همه را مطلق گفته، ولا بین الحرمی و غیره. والحق ثبوت الفرق کما صرح به فی الدروس، چون مسئله اولیش فهمودن که اگه مملوک باشد قیمتش را هم باید به صاحبش بدهد، این کفاره ها برای احترام حرم و احترام حالت احرامه. والحق ثبوت الفرق بین حمام مملوک و غیر مملوک، و بین حمام حرمی و غیر حرمی، کما صرح به همین فرق در دروس و غیره در غیر دروس. فغیر المملوک حکمه ذلک، یعنی این مطالبی که اینجا مصنف فهمونده غیر مملوک را میگه، و اما مملوک که خب مال مردم هر کس تقرر کرده باید قیمت را بهش بده. فغیر المملوک حکمه ذلک، ول حرمی منه یشترا به قیمت شاملت للفدا علفا لهمامه، و اما اگر کفتر حرم باشد و او را چی قتل کرده، قیمت اون کفتری که حرمی بوده علا تقدیر این که خرید فروش بشود، قیمتش چقدره؟ قیمت او را پول ازش میگیرن و برای بقیه کبوترهای حرم گندم میخرن، علوفه میخرن. یشترا به قیمت شاملت للفدا، خریده می شود به سبب قیمتی که اون قیمت شامل درهم و نصف درهم و ربع درهم و اینایی که فرمودن که اسمش فدا است. یشترا چی؟ علفن لحمامه، علف یعنی علوفه و مایه خوراک برای حمام حرم. ولیکن قمحا یا قمحا، یعنی این علف را که می خرم قمح یا قمح باشد، که حاشیه معنا کردن نوع من الحنطه، یک اسم از گندم است که باریک نازی. این گندم ها یکقدر درشتره برای حمام حرم، خوردنش مشکل تره، و اما اونایی که نازکه زود تا میره پایین، از اونا بخرن. ولی یکون قمها دم حرم حضرت معصوم ها گندم گذاشتن مثلا، اونا هم میخوان برای کبوترهای حرم. اونجا هم اگه یه کبوتری را که مال حرم است کشتن، میگن این کبوتر اگر ملک غیر بود چقدر میارزید؟ میگن یه مثلا 50 تومن، 50 تومن ازش میگیرن یا خودش میخرد، گندم را میاره میزه پیش کبوترهای حرام. لر روایه، مدرکش هم میفهمون روایت هست. بله، از به زم البر کنمو گندم. خب، والمملوکو کذالک ما اذن المالک، اما اگر چنانچه مملوک باشد، کفتر غیر آمده حرام، حالا اونجا کشتندش، اون صاحبش میگه همین قیمت این را برای که بود ترهای حرم بخرید، اینم باز مال نیست. ولی مملوکو کذالک با اذن مالک، این بالا سلطان نوشته فی الاتلاف، با اذن مالک در اتلاف یا با اذن مالک در اینکه قیمتش را برای کبوترهای حرم علوفه بخرن، ظاهرش این دومیه. چون ایشون مصنف که میگه که ول حرمی منه یشترا به قیمتی علفا ول مملوکه کذالک، یعنی اونم یشترا به قیمتی علفا ما اذن المالک. اما حالا ایشون لابد به قرینه خارجیه دانسته است، البته سلطان العلماء از اعظم علماء بوده، اگر حاشیه مال ایشون باشه که اینجا علامت ایشون را گذاشتن، یعنی صاحبش گفته این را بکش. خب اگر ما به حسب قاعدش جور این حرف که ایشون فرموده فل اطلاف، برای اینکه صاحبش اگر بگه بکش دیگه برای قیمت ضامن نیست که، اگه یک کسی گوسفند بیاره به قصاب بگه سر اینو ببر، بعد دیگه سرش بریدی پولشو بده، خب خودت گفتی بکش دیگه، اون وقت این اگر اذن در اطلاف داده باشد اون وقت درسته، اون وقت به احترام اون حرم قیمت علا تقدیریش را برای حرم علوفه میخرن. و فرمایش نکته خوبیه ایشون فرموده، یعنی اگر مالکش اذن در اطلاف بده زمان برای مالک ندارد، ولیکن احترام حرم محفوظه. حالا اگه کسی چیز میکند در حرم نباید بکشد. خب اون وقت از اینجا یه مسئله هم میاد که خیلی وقت آبی میمونه، در مکه آیا میشد یه کسی گوسفند ذبح کند؟ مکه همش حرمه دیگه. خب اون به استثناء اونهایی که خب قصابی دارن و سلاخونه دارن و مثلا چی دارن اونا، بقیه اینهایی که محرمند ها میتونن، مادامی که محرمند در حرم یعنی در مکه معظمه، چه مسجد الحرام چه بیرون چه تو کوهش، یه گوسفندی را ذبح بکنن یا نه. از اینجا در میاد که حرم احترام دارد. در حرم مگه اونایی که شهر خودش استثناء کرده و مثلا فهموده الا اینا، و اما اگر نه، ما اگه شهر خود اهل مکه هم استثناء نکرده باشد، سلاخونه ها را باید برن بیرون حرم، اونجا یک قصابخونه درست کنن، گوشت ها را بیرن داخل، لیلا در داخل حرم نمیشه. حالا اینو باید یه مراجعه دیگری بشود در مناسک در جاهای دیگر، که این جهت علما متعرضن که کسانی که محرمن در حال احرام میتونن گوسفند بکشن، زب بکنن، کفتر بکشن، مثلا چی بکنن یا نه. از اینجا در میاد که نمیشد، به جهتی که در حرم، نه خصوص مسجد الحرام، در حرم تمام شهر مکه اگه کفتر غیر را صاحبش اذن بدهد که سر این را ببر، این چه زمان برای مالکش ندارد چون خودش اذن داده، و اما حرم محترمه باید کفاره بده. میفهمان که ول مملوک کذالک، یعنی اون حمامه مملوک هم همینجوره مع اذن المالک، به زمینه این که سلطان نوشته فی الاطلاف، او کونه المتلف، یا خود مالکش سرشا بریده. خب خود حالا اون دیگه ضامن نیست برای خودش، که اون وقت برای خاطر اینکه در حرم این کار کرده و قیمت او را علوفه بخرد برای کفترها، و الا وجب ما ذکر لله تعالی، و الا اگر چیز باشد واجب میشد اون چیز را که ذکر کرده است برای خداوند. ما ذکر یعنی اونی که ذکر شد، یعنی و الا یعنی اگر چانچه بی اذن او باشد یا مطلق غیر او باشد و اذن مالک نباشد، اون چی که جلوتر ذکر کردیم لله تعالی واجبه، نه برای مالکش. و الا یعنی و ان لم یعذن المالک، یا و ان لم یکن المطلق مالکن، وجب ما ذکر، واجب میشه برای چی؟ لله تعالی. یعنی شات و درهم و نصف درهم و ربع درهم و همه اینا که به اون تفصیل ذکر شد برای خدا واجب میشه. ول قیمت سوقیه للمالک، و اون وقت قیمت سوقیهش هم چانچه اولش فرمودن دیروز برای مالکش هست، قیمت چه باید به مالکش بدهد، ما ذکر لله تعالی واجب میشه. خب پس در کفترش خاتجم مثل این که مورد تسالم است که جایز نیست آدم کفتر را در مکه سرشا ببرد، ولو ملک خودشه، ولو خودشم محرم نیست و محله، لیکن حرم احترام داره. و اما غیر کفتر را حالا باید دید که چجوریه. و فی کل واحد من القطا والهجل و دراج حمل مفتوم، میفهمان در هر یک از این قطا و هجل و دراج حمل مفتوم هست، یعنی حملی که از شیر باز داشته باشن او را. این را نگاه کردیم وسیله مرحوم آیت الله اصفهانی، آصف الحسن اصفهانی اگه پیداش این، و همچنین در تحریر امام، همه اینا حلال گوشتن که ما دیروز احتمال میدادیم که در وسیله مرحوم آصف الحسن اصفهانی، که همون عبارت تحریر هم این عبارت اوست، برای اینکه تحریر یعنی تحریر الوسیله، اون چی که وسیله مرحوم آیت الله اصفهانی بوده، آقا در چیز بودن، در ترکیه که بودن وسیله را چاپ کرده بودن، وسیله آثار حسن اصفهانی را چاپ کرده بود و حاشیه دو نفر از علما را که حاشیه کردن، یکی مرحوم آیت الله شاهرودی، یکی حاشیه امام را در حاشیه نوشته. بعد حواشی به نظرشون غلط داشت، پیغام داده بود برای اینکه حاشیه هایی که من نوشتم با وسیله با حاشیه حاصلش همه را بفرستید اونجا، بعد دیده بود اینا غلطه و غلطنامه براش گرفت، یعنی برای وسیله غلطنامه چاپ شد و نسخش هم بنده خودم رفتم گرفتم اون موقع که آقا در ترکیه بودن. بعد دیده بود که با این غلطنامه جور در نمیاد، عرض کنم که حاشیه های خودش را زمیمه کرده، قاطی متنش کرده به نام تحریر الوسیله، به اضافه کتاب هایی که مرحوم آیت الله اصفهانی اونا ننوشته، قضا و شهادت و حدود و دیات و عرض کنم که قصاص و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد و تتمه حج و تتمه ارث، اینا هیچ کدوم در وسیله آثار حسن نیست، اما اکثر کتبش هست، از جمله اتم و اشربه و سید زباه هست. در اتم و اشربهش این عبارت دارد، می فهمان که یهل و وقت در اولش هم نوشته که لما اکسیت و الا بلاد چیز، من اینا نوشتم تا اینکه یک چه چیزی باشد، تذکره ای باشد برای اشخاصی که گرفتاری مثلا پیدا میکنن، کسی نگه من حفظم دیگه. مطالعه آیه مرحوم آیت الله کاشانی ازش نقل میکنن، اصلا القاسم کاشانی گفته بود من اون روزی ارادت پیدا کردم به مرحوم آیت الله خونساری، حسام تقی خونساری رضوان الله علیه، که دمسه بار سر قبر وسطی قبر ایشون کناری بیزی دیواری قبر ایشون، گفته بود که ماها را در نجف اشرف یه عده اینا را گرفته بودن حبس کرده بودن در زمان میرزا امام تقی شیرازی، و عرض کنم که اسمم تقی در حبس یه عده طلابی که حبس بودن، گفته بود حالا که بیکاره بیه درس بخونیم در حبس ها بیه در. ایشون وقت از بر درس منطق میگفت، چون تسلط در علم منطق زیاد داشت برای سایر محصلین که در حبس بودن، حالا که حبسیم بنا کنیم فوش بدیم دستگاه دولت و به ملت و اینا، نه بیه درس بکنیم، بیه درس بکنیم. آقای کاشانی گفته او من اون روز مرید آقای خونساری شدم که این هر کجا برود دنبال طلب علم هست. حالا ایشون نوشته که لما اکسید و به الا بلاد کجا اسمشم برده که در اون قریه یکی بوده، من اینا نوشتم تا اینکه بصیرت باشه برای دیگرون، تا بفهمن که حاصلش مضمون کلام اینه که آدمی که گرفتاری پیدا میکند دست از تحصیل علم باید بر ندارد، باید دنبال طلب علم برود. امروز مهمون داریم، فردا منشی داریم، فردا خوابم بر، پس فردا، اینجوری که وقت را نگذارند. ایشون کرارن در درسشون هم موعظه میکرد، میگفت درس خوندن به این نیست که بگیم تابستون تعطیل، ماه رمضان تعطیل، محرم تعطیل، سفر تعطیل، ایام فاطمیه تعطیل. معنای تعطیل اینه که بپوشونیم کتاب را یه هفته دیگه باز کنیم، بپوشونیم کتاب را دو ماه دیگه باز کنیم، دون بالا هم باید از طریق دیگر ادامه تحصیل داد. حالا منظور این است که این وسیله آثار الحسن که بنام تحریر نوشته شده است، یعنی محررش کرده و حاشیه را جزء متن قرار داده و اضافه کرده اون کتبی را که نداشته تا دوره فقه تموم بشه. اما این عبارت مال وسیله است، تحریر هم این عبارت را نوشته است که یحل من مسئلتون، مسئله ششم صفحه 80 180 عرض کنم که وسیله آثار الحسن اصفهانی. حالا در تحریر ببین، یحل من الطیر الحمام یا الحمام به جمیع اصناف کفترها با جمیع اقسامشون حلالن، کل قماری و هول ازرق، کبوترهای کبود رنگ را قماری میگن یا قماری، و دوباسی از دبس مشتقه، یعنی شبیه شیره است، نه شیره ای ها، این کفتر که شیره نمیشه، تریاکی باشه شیره ای من اینجوری، و هول احمر یعنی رنگش رنگ قرمز است و شبیه شیره میمونه، و ورشان و هول ابیض، و دراج و القبج و القطا و تیهوج و البت الى آخره. اون وقت این سه طایفه را که دیروز امروز ایشون اسپرده، همه اینا از اقسام کفتر هاست و مثل اینکه جای اختلاف هم نیست، علال ازهر و علال اصح و علال اقوا اینا را نداره. حالا میفهمون و فی کل واحد من القطا و الهجل و دراج حمل المفتون، هر یکی از این قطا که گفت مرغ سنگ خار، و هجل که کبک بود یا کبک نر، و دراش که گفت مرگیست معروف که مرگک بهش میگن، اینا را کسی در حرم بکشد یه بره ای را که از شیر جدا کردن کفارش. حملون مفتومون رعا، یعنی به چریدن رسیده باشه. از چی که جدا میکنن؟ مثلا یکی دو سه روز دیگه بره دنبال مادرش که یاد بگیرد چریدن را. قد کمل سنه، اینجا نمیگه بلغه، میگه کمل سنه 14 اشهر، 4 ماه کامل شده باشد، پا به 5. و هو قریب من صغیر الغنم، این نزدیک همون کلمه صغیر الغنم است که در فرخش روایت داره و فتوا هست، یعنی گوسفند کوچک تقریبا. ولا بعد فی تساوی فداء صغیر و کبیر، بعدی در مساوی بودن فدیه صغیر و کبیر نیست، چون قبلا دیروز فهمودن و جاهای دیگه هم عرض کردم که هست. و هو اولا من حمل المصنف المخاض الذي اختاره ثم على بنت المخاض، میفهمان اینی که ما گفتیم صغیر و کبیر یکی باشد استبعادی ندارد. ما نه، این تعبیری که ما میکنیم مخازن باشد، یعنی ما اوائلش، یعنی قابلیت هم ولی حمل فعلی که مراد نی، یعنی فتاس اوائل جوانیش و از مرگی بیرون آمده میتواند هم برداره. بنت المخازم همون سن میشد، فتا هم همون سن میشد و اینا همه قریب الافقن، این بهتره تا اون حملی که مصنف فرموده. و هو یعنی این نفی استبعاد تساوی فداء صغیر و کبیر اولای از حمل مصنف است، مخاض آنسانی که اختیار کرده او را در اونجا، یعنی در عرض کنم که بیزی که دیروز خوندیم که گفت مخاض بدن، حملش کرده بر بنت مخاض. یا اینکه گفته الا النفیها مخاضن به طریق اولا، یا حملش کرده بر اینکه اگر در فرخش مخاض باشد در خودش به طریق اولا مخاضه، نه این میفهمان لازم نی، او الا ان فیها، یا در این که در این خود اینها مخاض است به طریق اولا، در زمینه که در فرخش مخاض باشه. چرا میفهمان این حمل لازم نداریم؟ لل اجماع الانتفاع الامرین، به جهتی که ما یک اجماع داریم برای این که نه مخاض لازمه نه بنت مخاض. پس این وقتی که اجماعی باشد نمیشد لفظی را هم بکنن به یه معنای که اجماع بخلافشه. لل اجماع الانتفاع الامرین و کذا، یعنی این حملی که ما میکنیم تساوی صغیر و کبیر استبعادی ندارد، اولاس من ما گیل، من گیل چیه؟ من ان مبنا شرعنا الاختلاف المتفقات و اتفاق المختلفات فجاز ان یثبت فی الصغیر زیادتون علی الکبیر. این عبارت را خود شهید ثانی علیه الرحمه در منزوحات بر یاد داده به ما، که در منزوحات بر میگن که اگر گوسفند بیفتد تو چاه 40 دلوه، اگر روبا بیفتد تو چاه 40 دلوه، و اگر سگ بیفتد تو چاه و زنده بیاد بیرون این هم 40 دلوه. اشکال شده خب گوسفند که گوشتش حلاله، خودش هم پاکه، اون روبا که بیفتد گوشتش حرومه و مردش هم که نجسه، سگ هم که خودش نجس داره، اینه چی طورش ده هر سینا 40 دلوه. اینا ما جواب داده است برای اینکه مبنای شرعیت اسلام این، برای اینکه گاه وقتا انسان میخواد راه را کور کند برای یکی دیگه که استقلال در فکر پیدا نکند، احکام مختلف را ذکر میکنند که ملاک به دست اونها نیاد که خیال بکنند که حکم خدا این است که این میفهمد. شارع مقدس خیلی جاها این گونه از کارها را کرده، اینا اینجوری کرده تا اینکه انسان بفهمد تعبد در کاره، حاصلش تعبد در کاره، یعنی بنا شده است که چیزهایی که متفقن حکمشون مختلف باشد و چیزهایی که مختلف است حکمشون متفق باشد. مثلا در همون منزوحات به انسان پاک و مسلمان بیفتد تو چاه و بمیرد 70 دلوه، اما اگر سگ بیفتد تو چاه و بیاد بیرون میگن 40 دلوه، با اینکه اون انسان مسلمان پاک بوده فقط افتاده تو چاه آمده بیرون. اون مختلفه، یعنی اونی که به نظر آزم میرسد که انسان هم باید اقلا 40 در باشه، مثل گوسفند باشه، چه فهم میکنه اگه انسان بیفته اون رو میگه 70 در باشه. میگن مبنای شرع ما بر اختلاف متفقاته، یعنی به نظر انسان میرسد که انسان با شاد متفقن در این که هر دو پاکن، اما حکمشون مختلفه، یکی 40 در و یکی 70. شاد و سعلب و فلان مختلفن، باید حکمشون مختلف باشد، واقعا که حکمشون متحده. در منظومات خود شهید ثانی این عبارت یاد دادن، لیکن اینجا میفهمان که نمیشد اینجا حرف زد که یک کسی بگه شما چه کار دارید این کارا، برای جوجه را اگر شکستید، تخمی را شکستید که توش جوجه دارد حرکت میکند، گوسفند بدید، و اگر خود اون گوسفند را کشتید، عرض کنم که بره بدید. شما حالا بگید خب اون بره که برای بزرگ و گوسفند برای کوچک، اینا درست نیست. جوابش نیست که مبنای شرع ما بر اختلاف متفقات است و بر اتفاق مختلفات. شهید ثانی میفهمان اینجا این حرف نباید زد حاصلش، میفهمان و کذا اولای از ماگیل است، این که مبنا شرع ما بر اختلاف متفقات است، یعنی خیلی چیزا به نظر انسان یکی میاد حکمشون مختلفه، و خیلی چیزا به نظر انسان دو تا میاد حکمشون متحده. بر اختلاف متفقات است، چیزهایی که به نظر انسان متفقه حکمش مختلفه، و اتفاق مختلفاته، اون چیزهایی که دو تا به نظر انسان میرسد حکمش متحده. فجازه، اون وقت اون گیله میگه دا، پس ممکنه یعنی ان یثبت فی الصغیر زیادتون علی الکبیر، یک چیز زیادی بر کبیر ثابت میشه و شرعا تعبده. ایشون میفهمان نه، اینی که ما میگوییم که اینا میشود جمع بکنیم فتاو و مخاز و یا اون یکی حمل و مفتومی که رعا گوسفند بیابون چهیده باشه، اینا همه غریب الافقن، اینجوری بهتره تا اینکه این توجیهات بکنیم. ولوجه ما ذکرنه ها چرا؟ لعدم تنافی به وجهن، برای اینکه تنافی ما بین این که در بیز حمل هست و حمل فطیم، یعنی از چیز جدا کنن، در اون یکی که مثلا گوسفند هست با هم یکیه. هازا علا تقدیر اختیار صغیر الغنم، این بنابر این که ما اختیار بکنیم کلمه صغیر الغنم را، فصغیر یعنی در حیواناتی که کوچکن بگیم صغار الغنم کم اختار المصنف، او علا وجوب الفتا، یا بگیم گوسفند جوان، گوسفند جوان که اینم باز از بره و بزغاله بودن آمده بالاتر و بزرگتر شده، اینها را تعبیر کنیم که مخترناهو و حملهی علی الحمل، و حمل بکنیم اون فتا را بر حمل، بگیم مراد از فتا یعنی حمل مفتوم رعا، چنانچه مصنف اینجا تعبیر فرمودن. و الا، یعنی اگر چنانچه ما فتا را اختیار نکنیم یا صغیر الغنم را نگوییم، بقیه الاشکال، یعنی بگیم که غنم همون غنم متعارفی، نگوییم صغیر غنم، خود غنم، اینجوری وقت این اشکال باقی میموند که چرا برای بزرگتر کفاره کمتر و چرا برای کوچکتر کفاره بیشتر. این هم تومش. و فی کل من القنفذ و الضب و الیربوع جدیون، اگر خار پشت را یا توسمار را، یربو را نوشته موش دشتی، یعنی موش صحرایی میگن، موش دشتی میگن، موش بیابونی میگن، و عده از قدمای علما هم این موش بیابونی را نجس میدونن، فاره بیابونی نجس. حالا مشهور متأخرین است که نجس همون کل از کنم که کافر است و اخویه که کلب خنزیر باشه، بقیه حیوانات دیگه همشون پاکن ولو گوششون حرام باشه. اون وقت چه پاک باشن چه نجس باشن، اگر در حال احرام کسی خار پشتی را بکشد یا سوسماری را که در میان کوه هست بکشد یا موش دشتی را بکشد، جدیون یه بزغاله باید کفارش بدهد. علال مشهور و قیل حملون فطیم، بعضی ها گفتن نه برهی که از چیزی داشته باشد، والمرویو الاول و این کان از ثانی مجزیان، گرچه اون بره به تری گولا کافیه، به جنگ بره دون بدارد و قیمت زیادتره، متعارفش بیشتره دیگه، گرچه دومی مجزیه به تری گولا هست. ولعل القائل فسر بهی الجدیه، شاید اون کسی که قائل به این حمل و مفتومه گفته از کلمه جدی به معنای بره هم آمده، مثلا اینجوری ها، جدی و دل و هود که جدی، ارز کنم که بزگاله را میگن، اما ایشون گفته شاید معنای لغویش همون معنای حمل و فطیمه. و فی کل من القبره، قبره میگن، گمبره هم میگن، اونی که کاکل سر، کاکل سری دارد، سرش مثلا یه چیزی بلندی دارم، شبیه تاج میمونه به اصطلاح. و فی کل من القبره بالقاف المزمومه ثم الباء المشدده به غیر نون بینهما، در هر یک از اینها هم این جوریه. و سعوه، سعوه را منتخب اللغه نوشته است که بالفتح مرغیست کوچک مانند گنجشک، یعنی به قدش بنده گنجشکه، لکن عرض کنم که اسمش گنجشک نیست، حیوان دیگه. اگر چانچه گنبره بالقاف المزمومه ثم الباء المشدده به غیر نون بینهما کلا گنبره بعضا گنبره خون. و سعوه و یه عصفورون سقی، خوشا معنا میکنه، گنجشک کوچک، لهو زنبون طویلون، دم درازالا دارد که هر وقت چیک چیک میکنن دمه را میزنه بالاتون دوتون، به همون اندازه ای که دهنش کت کت میکنه دمه مای میره بالا. این از کنم که اسمش سعوه است. زنبون طویلون یرمج بهی، نوشته یحرک که حرکت روم خواهد یرمح بهی، یعنی همینطوری که نیزه حرکت میکنه اونم شبیه نیزه است، تیزه، اونم حرکت میکنه. خب ول اصفور، خود اصفور به ضم العین، یعنی اصف، اصفور نخونیم، اصفور هم نخونیم، اصفور به ضم العین، و هو مادون الحمامه، اونیست که از کفتر کوچکتر باشد. فیشمل الاخیرین، بنابراین سعوه و گبره را که نام حلال گوشتند اینا شامل میشه. و این نما جمع اهما طبعا للناس، چرا مصنف پس جدا جدا ذکر فرمود گبره سعوه اصفور، همون اصفور میگو همه را شامل میشد، میفهمان که طبعا للناس. و یمکن ان یرید بی الاصفور الاهلی، اون سعوه و اینا وال وحشیه، این یکی هم مال اهلی باشد. کما سیعتی تفسیره بی، چنانچه خواهد آمد تفسیر اصفور را به اون اهلی در کتاب اتم و اشربه که محللات و محرمات را ذکر میکنند، وقت فیغایره هما، پس اصفور مغایرت دارد با سعوه و گبره. خب اگر این سه تا حیوان را کسی در حال احرام بکشد، مد من طعام، یک مد از طعام که ده سیر به اصطلاح، یک چارک مثلا، یک چهارم و یک من، و هوا هنا ما یو کلمن الحبوب، مد از طعام مراد از طعام اونیست که از حبوب باشد، ولو نخود، لوبیا، ماش، عدس، اینا هم جزء حبوبات هست، لازم نیست خصوص گندم باشه یا جو باشه یا خرما باشد، مطلق حبوبات. طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامهم حل لکم، هم معناش اینه، نه معناش نیست که اهل کتاب پاکن. حالا یه داستانی عرض کنم، بد نیست اینا آموزندگی داره که هم آمادگی برادن. حج نبودم من دارم هنوز متعهد، یک دیدم دو سه نفر بازاری ها آمدن مال خیلی وقت 35 سال پیش از این، گفتن که ما در راه می آمدیم گیر کردیم، گفتیم چیه، گفتن که یک غذایی را یهودی در میان ماشین بود، از اون چیزایی که شل بود دست زد به ما داد، ما گفتیم که شما نجسید و طعام شما را ما نمی خوریم. فورا می گفت دست پر تو جیبش آیه قرآن داره، گفت در قرآن خودتون نوشته است که و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامهم حل لکم حل لهم و طعام. خب حالا این جوابش چیه؟ یهودی آیه رو گذاشته جیبش که یه وقت اگه یه مسلمان این حرف میزنه، من مسلمان اصلا خبر ندارم این چه جوریه، اینا هم اهل بازار بودن تا اندازه چی بودن، گفتن دو سه تا حجره رفتیم و اینجا را نشون دادن، ما آوردیم لغت و تفسیر و بساط و همه را نگاه کردیم، دیدیم که اصلا طعام همون حبوبات را میگن. ابن زهره در گنیه مفصل متعرض این شده که کتاب فقهیش ابن زهره که گنیه نوشته جزء جوامع الفقهیه است، و همچنین در کتاب‌های دیگر اینا همه طعام را به معنای چیزهای خشک معنا کردن، یعنی حبوبات، نخود، عدس، لوبیا، ماش، مثلا از این چیزهایی که خشکه. و اما این کافری که دست میزنه تو اشکنه اون گوشش این میخوره، این یکی این میخورد، اینا نمیگن طعام اهل کتاب، اون معناش اینه که دست اهل کتاب طعام علی. و این منشأش هم این بود است که آیه شریفه که نازل شد که انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، مسلمین دیگه معامله با اونا نمیکرد، میگفتن چون اینا نجسن معامله با یهودی و نصرانی و مجوسی و این حرفا نمیکردن. آیه اومد که معامله حاصل اینا عیب نداره، اونی که ما گفتیم خودشون نجسن. و اما طعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم و طعامکم حل لهم، یعنی شما به هم دیگه داد و ستد بکنید بگیرید ببینید، اینا معنی نداره. بنابراین عرض کنم که طعام را ایشون هم که معنا میکنه حبوب روی جهات لغویشه، اهل لغت از صاحب جمهوره و اساس اللغه و مغرب و فلان و چند تا از این کتابهای لغت قدیمی ابن زهره نقل کرده، ابن ادریس هم در سرائر همه اینا نقل کردن که طعام به معنای حبوب مراده، حبوبات مراده. خب این است که میگه و هو هنا ما یو کلمه الحبوب و فروعها، و اون چیزهایی که فروع این حبوب حساب میشد، و تمر همون اینا که شمردم، و خرما و کشمش و شبینا، و فلجراده تمرتون، ملخی را اگر بکشن در حال احرام، میفهمان تمرتون، یعنی باید که عرض کنم که عوضی ملخ یه خرما بدن، تمرتون خیرون من جراده، میفهمان و فلجراده تمرتون و تمرتون خیرون من جراده، و قیل کفون من تعام، بعضی گفتن یک کف از تعام، و هوا مرویگون ایزن فی تخیر و بینه هما، مخیر است بین اینکه یک مشت از تعام را به فقیر بدهد یا یک خرما بخرد. حالا این تمرتون آیا وحدت مراده یعنی یک خرما یا اینکه جنس مراده؟ بله جنس یعنی یک خرما، یه دونه خرما که بله. و هوا مرویون ایزن فیتخیر بین هما جمعن وقتارهو فدروس علامیست، و فی کسیر الجراد شاتون، اگر بعضی سالها سال ملخه، اینم جز بله بلاهایش که خداوند عالم گاهی میفرستد که زراعت ها را مرا میخوره. بله اون وقت این ملخ هم بیاد دیگه با دیده و با این چیزهایی که میپاچند و امشی و اینا چارش نمیشه، تمام آسمون رو جلوشو میگیره، اونا دیگه با امشی نمیشه اینا کرد، میان میخوابن روی زراعت ها و هرچه گندم لابلای اون سنبول هست میخورند و میرن. اون وقت این بعضی سالها اینجوریه، و یکی از معجزات حضرت موسی ابن عمران والجراد والقمل والزفاد عودم آیات فلان، این جراد یکی از معجزات حضرت موسی بود، اینقدر ملخ آمده بود که هر جا میرفتن ملخ بود، سفره بود، خواب بود، تو رخت خواب بود، زراعت همه جا بود. اون وقت این جز آیات الهیست که خداوند تذکر داده. حالا اگر کثیر الجراد را انسان بکشد در حال احرام، یک گوشه فن باید بدهد، والمرجع فی الکثره الی العرف، یعنی عرفن بگن از این ملخ ها خیلی کشته این، و یحتمل اللغه، احتمال هم دارد که لغت مراد باشد، فتکون ثلاثه کثیرا، از سه به بالا، مثلا کثیر الشک سه به بالا، مثلا کثیر الصفه سه به بالا، این عرض کنم که از سه به بالا را کثیر میگن، و یجب لما دونه فی کل واحدتن، عرض کنم که تمرتون برای مادون کسی، برای هر یکیش، یا یک خرما بدهد یا یک کف از طعام، ولو لم یمکنه تحرز من قتله، اگه به اندازه بیابون را ملخ گرفته است که این محرم داره راه میره، باید یقدی زیر پا بگذارد، کما کان علا بر کان کان علا طریقی، به ایش این که ممکن نباشد تحرز از او الا به مشقت کسیدت که لا تتحمل عادتن لال امکان الحقیقی، ممکن نیست، یعنی ممکن نیست عقلینی، فلا شیء، میفهمان چیزی برش نیست، و فل گمله شپشه با یلگی ها ان صوبه، از لباسش بگیره بندازد زمین، او بدنه یا از بدنش، و ما اشبه هما، یا اونی که شباهت به صوب بدن، مثلا کلاهش، کلاه که الان نداره مثلا چون محرم سرش برهنه، باید یه چیز دیگه باشه، و ما اشبه هما، مثلا چیزهای دیگه که شبیه به لباسه، او یقتله هما، یا یقتله ها بکشد این را، کفون من طعام، اینم باید یه مشت از طعام، ولا شیء فی البرگوس، کیک میگن که دیگه حکم گنبله را ندارد، و این منعنا قتله، گرچه قتل شایز نباشد چون در حال هر احرام مطلق حیوانات از دست انسان باید در امان باشند، اون وقت هیچ حیوانی را مگه اونایی که موذی ان مار و عقرب و فلان، اما اونایی که موذی نیستن نباید کش، لاشن کفاره ندارد، میفهمان، و این منعنا قتله، و جمیع ما ذکره حکم المحرم فی الحل، و اما المحل فی الحرم فعلیه القیمه، در اون قیمت شما باید بده اگه اینا قیمت دارن، فی ما لم یونس علا غیر اینها، و یجتمعان هم قیمت هم کفه از تام علی المحرم فی الحرم، ولو لم یکن له قیمتون، اگر قیمت نداره مثل گمله و فلان، فکفارتو الاستغفار، نستغفر الله ربی و نهدیه، صلی الله محمد و محمد.